شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
امروز دوشنبه 20 بهمن ماه 1404، 9 فوریه 2026 میلادی. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا در بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا با هم به بررسی مهمترین خبرهای امروز بپردازیم. از بررسی بازداشت فعالان اصلاح طلب تا ادامه گمانه‌زنی ها در مورد مذاکرات ایران و آمریکا. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا و یا کانال تلگرام رادیو فردا و یا موج کوتاه رادیویی رادیو فردا باشید، در ادامه این بخش خبری از بحران آب در ایران خواهید شنید و روایت هایی از کشته شدگان اعتراضات دیما. اما پیش از همه اینها مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که در استودیو همراه ماست.
سپاسگزارم. با سلام. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه به نقل از حجت کرمانی، وکیل دادگستری، از افسوده شدن نام جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، به جمع بازداشتی های اخیر خبر داد. بنابر اعلام کانال تلگرام جبهه اصلاحات ایران، صبح دوشنبه ماموران اطلاعات سپاه با مراجعه به خانه جواد امام پس از بازرسی کامل محل او را بازداشت کردند. یک روز پیش از این 3 عضو دیگر جبهه اصلاحات ایران بازداشت شده بودند و 2 عضو دیگر از سوی اطلاعات سپاه پاسداران احضار شده بودند. آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات، ابراهیم اسخرزاده رئیس کمیته سیاسی و محسن امینزاده عضو حقیقی این جبهه چهره‌های بازداشت شده روز یکشنبه بودند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی به مناسبت سالگرد انقلاب 1357 در پیامی تصویری بار دیگر بر ایستادگی و مقاومت علیه فشارها تاکید کرد. آقای خامنه‌ای گفت قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشد به ایستادگی و ارائه ملت‌ها مربوط است.
قدرت ملی بیش از آن که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت‌ها و ایستادگی ملت‌ها ارتباط پیدا می‌کنه.
علی خامنه‌ای پیشتر به دفعات پیشرفت در حوزه تولید موشک را نشانه بالندگی و عزت جمهوری اسلامی توصیف کرده بود. پیام ویدیویی رهبر جمهوری اسلامی امروز در شرایطی پخش شد که او برخلاف رسم سال‌های رهبریش امسال در مراسم روز 19 بهمن با اعضای نیروی هوایی شرکت نکرد. رهبر جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل مدت‌ها در انظار عمومی حاضر نشد و پس از آن هم تنها در چند مراسم محدود حضور یافته است. عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون رئیس جمهور ایران از تشکیل ستاد بررسی اعتراض‌های دی ماه 1404 در ایران خبر داد. خبرگزاری‌های داخلی روز یکشنبه به نقل از آقای پازوکی گزارش دادند که جلسه این ستاد به ریاست محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور و با حضور برخی از اعضای کابینه برگزار شد. در جریان اعتراض‌های دی ماه امسال هزاران تن از شهروندان معترض به دست نیروهای حکومتی کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت نیروهای امنیتی و نظامی در کشتار معترضان را انکار کرده و معترضان را تروریست مسلح خواندند. بهنام بخشی سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران روز دوشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت به دلیل آغاز دیر هنگام بارندگی ها و پاییز خشک سطح بارش در سال کنونی کمتر از نصف حد نرمال بوده است. آقای بخشی وضعیت ذخایر سدهای تهران را نگران کننده خوانده است. این مقام شرکت آب و فاضلاب گفت میزان فعلی ذخیره آب سدهای تهران به پایین ترین سطح در 46 سال اخیر رسیده است.
سد کرج حدود 6.5 میلیون متر مکعب که تو 46 سال گذشته بی سابقه بوده. سد لطیان 4.5 میلیون متر مکعب که اصلا کارشناسان میگن نباید ما بذاریم به زیر 10 میلیون متر مکعب برسه. منابع پشت سدهای تهران وضعیت مطلوبی رو نداره.
خبرگزاری ایلنا پیشتر در گزارشی آماری نوشته بود اگرچه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما همچنان 64% مخازن سدهای کشور خالی است. ایران سالهاست که با پدیده خشکسالی شدید روبروست، اما در کنار آن هدر رفتن آب، استخراج بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و ضعف‌های مدیریتی باعث شده که این بحران در کشور تشدید شود. دادگاهی در هنگ کنگ جیمی لای، کنشگر دموکراسی خواه و مؤسس یکی از معروفترین بنگاه‌های رسانه‌ای منطقه را به 20 سال زندان محکوم کرد. آقای لای 78 ساله کمتر از 3 ماه پیش به اتهام تبانی با قدرت‌های خارجی و چاپ مطالب فتنه آمیز گناهکار شناخته شد. جرم‌هایی که مجازاتشان در قانون هنگ کنگ حبس ابد اعلام شده است. جیمی لای که از 4 سال پیش در زندان است به دفعات اتهام‌ها علیه خود را تکذیب کرده است. هنگ کنگ تحت حاکمیت چین است و قانون سختگیرانه امنیت ملی اجرا شده در آن از سوی پکن وضع شده است. محکومیت این کنشگر دموکراسی خواه و صاحب رسانه اعتراض‌های بین‌المللی را به دنبال داشته است. آمریکا و بریتانیا پیشتر خواستار آزادی او شده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در دوران تبلیغات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که در پی آزادی آقای لای از زندان است. و ارزش فلز طلا در روزهای اخیر به روند افزایشی خود ادامه داد و روز دوشنبه در مجموع با 5% رشد به بیش از 5026 دلار در هر اونس رسید. هر اونس برابر با حدود 25.5 گرم است. در بازار ایران هم بهای هر گرم طلای 18 عیار روز دوشنبه به بیش از 19,600,000 تومان رسید.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از خبرهای دیگر و همینطور جزئیات و تحلیل بیشتر در مورد خبرهایی که شنیدید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. از جمله در بخش خبرهای زنده رادیو میتونید خبرهایی در مورد غیبت خامنه‌ای در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی رو بخونید و همینطور از اینکه معاون پزشکیان میگوید اعتراضات کودتا بود با خبر بشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
فضای سیاسی ایران همچنان متأثر از سرکوب شدید اعتراض‌های دیماه ملتهب است و پس از کشته شدن هزاران معترض و بازداشت ده‌ها هزار نفر از شهروندان، برخورد مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حالا به برخی فعالان جریان موسوم به اصلاح طلب رسیده است. در دو روز اخیر دست کم 4 نفر از اعضای جبهه اصلاحات بازداشت و برای تعدادی دیگر احضاریه صادر شده. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ولی خب بعد از انقلاب بنا به دلایلی این قدرت کاهش پیدا کرد. آره من فعلا چون پلیس امنیت اومده قطع میکنم، بعد اگر مشکل حل شد با شما تماس میگیرم.
این صدای ابراهیم اصغرزاده از اعضای جبهه اصلاحات ایران بود که از حضور ماموران در میانه یک گفتگوی اینترنتی خبر میداد. بازداشت او در کنار آذر منصوری رئیس جبهه اصلاحات ایران و محسن امینزاده از دیگر اعضای این تشکل در بعد از ظهر روز یکشنبه نشان دهنده رسیدن دامنه برخورد حکومت به چهره‌های شناخته شده اصلاح طلب در ایران در سایه سرکوب اعتراض‌های دی ماه بود. روز دوشنبه نیز وکیل مدافع جواد امام دبیر کل مجمع ایثارگران و سخنگوی جبهه اصلاحات از بازداشت موکلش در ساعات اولیه این روز خبر داد. همزمان گزارش شده که محسن آرمین، بدرالدین سادات مفیدی و فیض‌الله عرب سرخی نیز به دادسرا احضار شدند. برخورد با این فعالان اصلاح طلب به فاصله کوتاهی پس از انتشار یک فایل صوتی از اظهارات علی شکوری راد از دیگر چهره‌های شناخته شده این جریان رخ می‌دهد که در آن آقای شکوری راد با انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با معترضان گفته بود نهادهای حکومتی برای به دست آوردن بهانه سرکوب معترضان از روش کشته‌سازی از نیروهای خودی استفاده کرده و خود خشونت را به جامعه تزریق کردند.
کشته‌سازی از نیروهای خودی پروژه ایناست برای سرکوب. یعنی باید نیروی بسیجی کشته بشه، باید نیروی انتظامی کشته بشه، مسجد آتیش زده بشه، امامزاده آتیش زده بشه، قرآن سوزونده بشه، همه این کارا بشه تا بشه اغتشاش رو از نظر اونها اغتشاش حالا چیزه اونو سرکوب بکنه. بنابراین من اصلا باورم نیست که باور نکردم که اونا میگن موساد و تیمهای عملیاتی مثلا اون طرف مقابل این کارا رو کرده. من همونقدر که اینو میتونم باور کنم بیشترش میتونم باور کنم که کسانی این کارا رو کردن که میخواستن اختشاشات رو سرکوب کنن.
انتشار این صحبت ها پس از افزایش انتقادهای برخی فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در داخل ایران از عملکرد حکومت صورت گرفت. پیشتر 17 تن از این فعالان در بیانیه‌های ضمن نامشروع دانستن حکومت جمهوری اسلامی خواستار برگزاری همه پرسی برای تغییر قانون اساسی شده بودند. 4 نفر از امضا کنندگان این بیانیه در روزهای گذشته بازداشت شدند. آخرین آنها قربان بهزادیان نژاد بود که پس از عبدالله مومنی، ویدا ربانی و مهدی محمودیان بازداشت شد. آقای بهزادیان نژاد مسئولیت ریاست ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال 88 را بر عهده داشت و از مشاوران او محسوب می‌شد. خود آقای موسوی هم به دنبال سرکوب شدید اعتراض‌ها در بیانیه‌ای از لزوم برگزاری همه‌پرسی و عبور از حکومت جمهوری اسلامی گفته است. جبهه اصلاحات ایران هم پیشتر در قالب بیانیه‌ای به شدت از سرکوب اعتراض‌ها انتقاد کرده بود. این بیانیه‌ها باعث واکنش‌های انتقادی مقام‌های جمهوری اسلامی شده و روز یکشنبه ساعتی قبل از اعلام خبر بازداشت اعضای جبهه اصلاحات، غلامحسین محسنی اجعی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به صراحت از این بیانیه‌ها انتقاد کرده بود.
شما ببینید بعضی از افراد متاسفانه، کسانی که یک روزی با این انقلاب بودن، همراه با انقلاب بودن، امروز چی میگن، چی مینویسن، چی بیانیه میدن؟ اینا فلک زده هستن، اینا بیچاره هستن، اینا خسارت میبینند.
برخورد با اعضای جبهه اصلاحات ایران در حالی رخ میدهد که این طیف از حامیان شرکت در آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران و مسعود پزشکیان برنده آن انتخابات بود. در روزهای اخیر انتقادها از عملکرد آقای پزشکیان و دولتش در جریان سرکوب‌های اخیر از سوی برخی حامیان او افزایش یافته است. در میانه این انتقادات، انتشار اظهارات محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور ایران باعث واکنش‌های انتقادی دیگری این بار از سوی برخی نمایندگان تندروی مجلس علیه عملکرد دولت آقای پزشکیان شده است. آقای قائم پناه در نشستی مجازی با استانداران در حالی که فراخوان‌های شبانه مخالفان برای تجمع را مصداق کودتا خوانده بود، در این حال از لزوم شنیده شدن صدای منتقدان صحبت کرده و با استناد به یک نظرسنجی از نارضایتی اکثریت شهروندان از عملکرد دستگاه‌های اجرایی حکومت خبر داده بود.
باور بخشایی از جامعه ما این است که دولت ما و حاکمیت ما ناکار آمده و اینی که تردید دارن بخشی از جامعه ما به امکان احقاق حق از درون سیستم، خشم انواشته و مشکلات حل نشده که و مردم هم احساس بکنن که گوشی برای شنیدن ندارن، محلی برای فریاد کشیدن ندارن، وقتی به هر دری که میبرن این در بسته شده، طبیعیه که در فکر میکنن باید از خارج کمک بگیرن.
بیان این اظهارات باعث شد تا روز دوشنبه روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در صفحه اولش با انتقاد شدید از معاون مسعود پزشکیان از رئیس جمهور ایران خواست او را برکنار کند و در مجلس نیز قاسم روانبخش از نمایندگان تندروی مجلس در قالب یک تذکر بیان چنین اظهاراتی را کودتا خواند.
اظهارات قائم پناه نوعی کودتای داخلی در دولت شماست. وی با این حرفا پایان دولت شما را اعلام می کند و می گوید دولت شما نمی تواند پناهگاه مردم باشد و پناهگاه مردم را یک نیروی خارجی نجات بخش معرفی می کند. نیروی نجات بخش خارجی کیست؟
این تحولات که نشانه ای از شدت گرفتن شدید التهاب ها در جریان های سیاسی داخل ایران است، می تواند نشانه دیگری از تبعات سرکوب شدید و خونبار اعتراض های اخیر باشد که به گفته بسیاری از ناظران سیاسی باعث شده تا ایران وارد دوران تازه‌ای در صحنه سیاسی و اجتماعی شود.
همونطور که در گزارش همکارم بابک غفوری آذر شنیدید، بازداشت‌های ساعات گذشته پرسش‌های جدی درباره نسبت سیاست و امنیت در ایران مطرح کرده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اتهام بازداشت شدگان رو اقدام به تحریک فضای داخلی کشور و انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی اعلام کرده. دقایقی پیش در گفتگو با حسین رزاق فعال سیاسی ساکن آلمان ابتدا از دلیل بازداشت‌های اخیر پرسیدم.
چند تا دلیل داره. یکی این که جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیخواد هیچ صدایی در داخل کشور یک صدای منسجم و واحدی باشه، حتی اگر این صدا از طرف اصلاح طلبانی باشه که در بازی‌های حکومت هم شرکت میکنن و خودشون وفادار به جمهوری اسلامی میدونن. حالا شاید برخی مسائلی باشه که از لحاظ امنیتی نشه گفت، ولی بالاخره طبق اطلاعاتی که فاش شده از فایل صوتی آقای شکوری راد، اصلاح طلبان طرح این رو داشتن که به آقای خامنه‌ای بنویسن یا آقای خامنه‌ای رو تحت فشار بذارن که الان کشور در این شرایط بهتره ایشون کنارگیری بکنن، قدرتشون رو تفویض بکنن به پزشکیانی که برکشیده از خودشون هستن و به نوعی اجازه بدن که برخی تصمیمات در برخی تصمیمات کلان تغییراتی ایجاد بشه تا اینکه جمهوری اسلامی بمونه. خب این یک نوعی که میتونیم ما بازداشت اصلاح طلبان رو بتونیم باهاش دلیل بازداشت اصلاح طلبان رو پیدا بکنیم. از طرف دیگه بازداشت های دیگه که مثل بازداشت دوستان ما بوده که از بیانیه 17 تن بودن، یا آقای بهزادی و نجات که هم مشاور ارشد آقای مهندس موسوی هستن، هم یکی از اعضای بیانیه 17 تن، خب اونها هم دارن فکر میکنن که این بیانیه 17 تن الان 3 تا بیانیه پشت هم در 6 ماه گذشته منتشر شده و با نام گروه 17 تن شناخته شدن و خب این یک نشان از یک گروه منسجمی داره میده که در داخل شکل گرفته. دلایل جمهوری اسلامی هم متعدده، اما دلیل اصلیش اینه که نمیخواد هیچ صدای واحدی، هیچ آلترناتیو واحدی در داخل شکل بگیره و هیچ اپوزیسیونی در داخل کشور بتونه مدیریت اوضاع رو در دستش بگیره، مدیریت اعتراضات رو یا حتی همراهی با اعتراضات رو، همراهی با مردم معترض رو در دست بگیره و بتونه صدای بلند بکنه. به دلیل اینکه خب ما در غرب هم شاهد هستیم که آمریکا مدام داره میگه که ما نگاهمون به اپوزیسیون داخل کشوره و خب این طرز عجیبی رو و عجیبی رو در دل حاکمیت انداخته که مبادا همون الگوی ونزوئلا قرار باشه اینجا انجام بشه. و مثلا در قبال اصلاح طلبان اینه که بعد از زدن یا دزدیدن آقای خامنه ای قدرت به اونها تفویض بشه و اونها کشور رو بگردونن.
آقای رزاق، یکی از اتهاماتی که در بیانیه قوه قضاییه علیه بازداشت شدگان اخیر مطرح شده، اقدامات تشکیلاتی هست و یا تضعیف انسجام ملی. این اصطلاحاتی که برای اون افراد داره به کار برده میشه، واقعا چقدر با عملکرد اونها بر روی زمین تطبیق داره؟
صحبت‌های آقای اژه‌ای هم دیروز بوده که هر کسی که در داخل بیانیه میده اینها هم صدای با اسرائیل هستن و باید باشون محکم برخورد بشه. خب اینها از سالهای پیش هم همین حرفا رو زدن. اعتراضات 18 تیر 78 رو هم بستن به اسرائیل و آمریکا. پیشتر از اون حتی اعتراضاتی که شکل گرفته بود در محله طلاب مشهد، اون رو هم آقای خامنه‌ای بسته بود به اسرائیل. حتی قتل‌های زنجیری، قتل‌های سیاسی زنجیری که در پاییز 77 رخ داد رو هم اینها بستن به اسرائیل. این چیز جدیدی نیست که ببندن به اسرائیل. اما اینکه گفتن که این کار تشکیلاتی همسو، دقیقا همون ترس اینهاست از اینکه گروه‌هایی که در داخل هستن بتونن شکل بگیرن، منسجم بشن و کم کم برن روی یک ایده واحدی، که اون ایده واحد هم عبور از جمهوری اسلامیه. حالا هر کسی به یک مدلی، یکی به مدل تدریجی، یکی به مدل انقلابی، برن روی اونها، متمرکز بشن و بتونن اونها رو با ضربه شست بسیار محکمی از طرف نیروهای امنیتیشون نابود بکنن یا در نطفه به قول خودشون خفه بکنن. ببین، ما این مسئله رو در سالهای اخیر همین نزدیک رو هم داشتیم، ولی بعد از جنگ 12 روزه تأکید آقای خامنه‌ای رو این که ما یک انسجام ملی پیدا کردیم در برابر دشمن، که خب این ناشی از توهمات ایشون یا گزارشات خلاف واقعی که به ایشون دادن، این توهم رو در سطح کلان هم ایجاد کرد در حاکمیت که یک انسجام ملی در برابر دشمن خارجی شکل گرفته و این انسجام و وحدت ملی میتونه ما رو بیمه بکنه. آقای مهندس موسوی در بیانیه که بعد جنگ 12 روزه دادن دقیقاً به این مسئله اشاره کردند که مبادا این سکوت مردم در جنگ 12 روزه رو به پای نظام بنویسید، که این بسیار هلاک‌آور، مهلک میتونه باشه. و داریم میبینیم امروز که همون انسجام ملی که فکر میکنن انسجام ملی دستوریه، آقای خامنه‌ای بگه به انسجام ملی رسیدیم و این انسجام ملی شکل بگیره، همون امروز بلای جان جمهوری اسلامی شده که وقتی میلیون‌ها آدم در 18 و 19 میان بیرون، اینها برن به سمت که اینها رو آدم دشمن بدونن و بدونن خلاف، بگن خلاف انسجام ملی دارن حرکت میکنن و دست به قتل عام سازمان یافته بزنن. این گروه‌ها، این حرکت‌هایی هم که بعد از قیام 18 و 19 شکل گرفته در داخل کشور، صداهایی که داره کم کم هی بلند و بلندتر میشه، این هم دقیقا همونه که منویات آقای خامنه‌ای رو داره زیر پا میذاره. استراتژی ها و آرمان های آقای خامنه‌ای رو دارن رد میکنن و دارن میگن که الان اوضاع کشور در خطره، ایران در خطره، مسئله دیگه جمهوری اسلامی نیست. اصلاح طلبان که تلاش میکردن که با اصلاحاتی بتونن جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن و بعد استحاله بکنن، الان دارن میبینن که دیگه امکانش وجود نداره و باید صداشون رو بلندتر بکنن و برن به سمت راهکارهای عملی‌تر، مثلا بر کناری آقای خامنه‌ای. خب این بسیار ناخوشایند برای سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی هستش که در رأس خودشون آقای خامنه‌ای رو دارن و میدونن آقای خامنه‌ای بیجانشین اگر کنار بره یا اگر سوس بشه موقعیتش در داخل توسط افرادی که منصوب به حکومت هستن، این بسیار میتونه ضررهای بزرگی داشته باشه که به قول خودشون وقتی عمود خیمه بریزه این خیمه هم بریزه.
آقای رزاق، ما سال هاست که شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا رو شنیدیم و به نظر میرسه که بخش عمده ای از معترضان ایرانی از این اسمگذاری ها عبور کردن. حالا این بازداشت افراد منتسب به اصلاح طلبی چه پیامی رو برای فضای عمومی معترضان در ایران خواهد داشت؟
اصلاح طلبان در همون دوره‌ای که قدرت هم داشتن در دولت اصلاحات، هیچ وقت از بدنه اجتماعیشون استفاده درست نکردن و این آسیب‌های بسیار بزرگی به همون جنبش اصلاحات زد. اونها فقط مردم رو برای مناسک انتخاباتی جمهوری اسلامی می‌خواستن و خب کم کم این ایده گسترش پیدا کرد در جامعه که ما این اصلاح نیروهای اصلاح طلب از مردم به عنوان گروه‌های نمایشی یا سیاهی لشکر برای انتخابات استفاده می‌کنند، تا اینکه کم کم رسید به دیگه 96 که اون شعار اصلاح طلب اصولگرا رو سر داده شد و کم کم هم در جامعه فراگیر شد تا امروز که اگر فکرشو بخوایم بکنیم خب از اون بدنه عظیم اجتماعی که اصلاح طلبان داشتن اندکی باقی مونده. اما واقعیت اینه که باقی مونده. در انتخابات یک سال و نیم قبل بالاخره پزشکیان رأی آورده، رأی بالایی هم آورده اگر حساب بخوایم بکنیم. درسته که رأی حداقلی بوده اما یه پایگاه اجتماعی داره و خب نمیشه واقعا این نیروها رو کامل نفی کرد در ساختار سیاسی امروز ایران. بالاخره اینها هستن، همونطور که سعید جلیلی هم رأی داره، همونطور که آقای خامنه‌ای هم امروز اگر بخواد کاری بکنه بالاخره یک پایگاه اجتماعی داره. اینها طیف‌های متکثر در اون جامعه هستن. اما اگر فکر بکنیم که مثلا اصلاح طلبان توان بسیج عمومی دارن مثل اردیبهشت 96 که 25 میلیون رأی برای روحانی کسب بکنن و جلب بکنن، نه دیگه یک همچین توانی ندارن و جامعه امروز ایران هم نمیپذیره که این گروه هایی که در لحظات حساس مردم رو تنها گذاشتن و رفتن سمت حکومت، اینها بتونن دوباره میانداری بکنن مگر اینکه اتفاقاتی بیفته که از دست مردم خارج باشه و شاید اینها دوباره در قدرت بعدی بتونن یک نقشی ایفا بکنن برای تغییرات اساسی که در حکومت میشه شکل بگیره. اینها دیگه بستگی به بازیگرهای دیگری داره که اونجا مردم شاید ترجیح بدن که بله خب این اتفاق چند ما بیفته. اما اگه فکر بکنین که قرار باشه به رأی مردم گذاشته بشه، هیچ پایگاه اجتماعی که بتونن اکثریتی رو کسب بکنن دیگه اصلاح طلبان ندارن در یک همه پرسی بزرگ در یک انتخابات آزاد.
با حسین رزاق فعال سیاسی ساکن آلمان گفتگو می کردم. در شرایطی که هر روز در گوشه ای از شبکه‌های اجتماعی خبرهای جدیدی در مورد ایران و جهان منتشر میشه، شما میتونید خبرهای دقیق و صحیح رو با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. در فیسبوک، توییتر یا همون ایکس، اینستاگرام و تلگرام خبرها رو بخونید و با دیگر مخاطبان رادیو فردا به تبادل نظر بپردازید. نظرات خودتون رو هم چنین میتونید از طریق تلفن رادیو فردا در اختیار ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا قرار بدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، قرار است سه‌شنبه 21 بهمن به منظور ادامه بحث‌ها درباره مذاکرات تهران و واشنگتن و ارزیابی گفتگوهای صورت گرفته به کشور عمان بره. کشوری که نقش عمده‌ای در میانجیگری میان دو طرف ایفا می‌کنه و میزبان دوره گذشته مذاکرات هم بوده. از سوی قرار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم چهارشنبه به واشنگتن بره تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با ایران گفتگو کنه. دفتر آقای نتانیاهو اعلام کرده که او در دیدار تاکید خواهد کرد مذاکرات باید شامل محدودیت‌هایی بر برنامه موشکی ایران و همچنین حمایت تهران از شبه نظامیان همپیمان خود در منطقه باشد. تحولاتی همزمان با ادامه تحرکات نظامی گسترده آمریکا در منطقه به منظور تشدید فشار بر جمهوری اسلامی. بیشتر بشنویم از همکارم ایلیا جزایری.
صبح دوشنبه 20 بهمن مجلس شورای اسلامی جلسه ای غیر علنی با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برگزار کرد. جلسه ای با موضوع اعلام شده بررسی جریان مذاکرات تهران و واشنگتن و تحرکات نظامی آمریکا در خاورمیانه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان جلسه غیرعلنی گفت:
هم مسائل حوزه دیپلماسی رو و هم حوزه دفاعی رو مورد بررسی قرار دادیم و جلسه بسیار خوب و مؤثر بود و همه بر این باوریم که دیپلماسی و دفاعی دو روی یک سکه هستند.
عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز به خبرنگاران گفت که در جلسه غیرعلنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از نمایندگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند. او افزود که نمایندگان با تأکید بر ضرورت دقت در مذاکرات بیان کردند که تیم مذاکره کننده باید مراقب فرانچسکوها و اسنپبک‌ها باشد و تجربه برجام حتما پیش روی مسئولان و تیم مذاکره کننده قرار گیرد. این در حالی است که عباس عراقچی یک شنبه 19 بهمن در کنفرانس خبری در تهران گفته بود جلسه اول مذاکرات که جمعه 17 بهمن در عمان برگزار شد غیر مستقیم و با هدف اعتماد سازی بود.
به هر حال یک سری اقدامات اعتماد ساز در برنامه هسته‌ای از طرف ما مقدور هست، در مقابل هم رفع تحریم ها باید صورت بگیره. مجموعه اقداماتی که ما میتونیم انجام بدیم، مجموعه اقداماتی که اونها میتونن انجام بدن، طبیعتاً احتیاج هست که مذاکره بشه، جزئیاتش در طول مذاکره مشخص خواهد شد.
مذاکراتی که پس از تشدید فشار نظامی آمریکا بر ایران آغاز شد، طی روزهای اخیر تجهیزات بزرگ نظامی آمریکایی از جمله ناوهای عظیم هواپیمابر در آبهای منطقه مستقر شدند. تحرکاتی نظامی در پی سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری دیماه که در آن هزاران تن از معترضان توسط نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب معترضان هشدار داده بود. از سوی خبرگزاری تسنیم گزارش داد که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران قرار است شنبه 21 بهمن به عمان برود. پیش از این خبرگزاری ایسنا از سفر قریب الوقوع یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به عمان خبر داده بود. ایسنا نوشته بود که گمانه‌زنی ها حاکی از سرعت گرفتن روند دیپلماسی در کشور میزبان مذاکرات ایران و آمریکا است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران و رئیس بنیاد ایران شناسی هم یک شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا دوره جدید مذاکرات ایران و آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. او افزود اگر برخی بازیگران بین‌المللی که دست به شیطنت می‌زنند کنترل شوند، من احساس می‌کنم که این بار مسیر درستی در حال طی شدن است. آقای صالحی ادامه داد اظهار نظرهای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تا به امروز مثبت بوده است، حالانکه تا چه حد میتوان به ایشان اعتماد کرد بحثی جداگانه است. ساعاتی پس از مذاکرات روز جمعه دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران روند صورت گرفته را بسیار خوب دانست.
ما مذاکرات خیلی خوبی داشتیم. به نظر می رسد که ایران به شدت می خواهد به توافق برسد. باید ببینیم این توافق چیست، اما به نظر می رسد که ایران سخت دنبال توافق باشد و این کاری است که باید انجام دهند. احتمالاً دفعه قبل تصمیم گرفته بودند که توافق نکنند، اما معتقدم امروز نظرشان عوض شد. باید ببینیم این توافق چیست و با دفعه قبل چه تفاوتی دارد.
لینسی گراهام سناتور ارشد جمهوری خواه که به مخالفت سرسخت با جمهوری اسلامی شهرت دارد هم جمعه در شبکه ایکس نوشت: در مورد هر گونه توافق میان ایران و آمریکا امیدوارم که بتواند اهداف امنیت ملی ما و نیازهای مردم ایران را از طریق دیپلماسی برآورد کند. آقای گراهام پیش از این با مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام مخالفت کرده بود. جمهوری اسلامی همچنان تاکید می‌کند که مذاکره تنها درباره موضوع هسته‌ای را می‌پذیرد. رئیس جمهور آمریکا پس از مذاکرات روز جمعه درباره انتظارش از نتیجه مذاکرات گفته بود:
از ابتدا مهمترین مسئله این بود که نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. اگر می توانستیم دو سال پیش به این توافق برسیم آن را منعقد می کردیم، اما آن وقت آماده این توافق نبود. الان آماده‌اند.
مسئله ای که علی اکبر صالحی وزیر خارجه اسبق ایران هم به آن اشاره کرد و گفت این که به جای اشاره به حق غنی‌سازی عنوان را به ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد تغییر دهند مورد پذیرش هر دو طرف است. پیش از این مقام‌های آمریکایی از جمله مارکو روبیو وزیر خارجه بر ضرورت گنجاندن مسائل دیگر در مذاکرات با ایران تأکید کرده بودند.
برای اینکه مذاکرات نتایج ملموس داشته باشد، باید شامل موضوعاتی مشخص از جمله برد موشک‌های بالستیکشان، حمایتشان از گروه‌های تروریستی در منطقه و برنامه اتمی باشد.
در هر حال نگاه‌ها اکنون به عمان است، جایی که در آن زمان دور آینده مذاکرات مشخص می‌شود، آنگونه که آقای عراقچی می‌گوید.
مکان و زمان جلسه بعدی در مشورت‌هایی که توسط وزیر محترم امور خارجه عمان صورت می‌گیرد تعیین خواهد شد.
تحولاتی همزمان با تشدید فشارهای واشنگتن بر تهران، از جمله صدور فرمان اجرایی اعمال تعرفه‌های 25% بر هر کشوری که با ایران تعامل تجاری دارد.
گزارش همکارم ایلیا جزائری رو شنیدید. گزارش ها از هند ها کیست که گارد ساحلی این کشور 3 نفتکش را به ظن ارتباط با شبکه قاچاق نفت ایران توقیف کرده، اقدامی که بار دیگر توجه ها را به مسیرهای غیر رسمی صادرات نفت ایران در شرایط تحریم جلب کرده. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که هند به عنوان یکی از بازیگران مهم بازار انرژی آسیا تلاش دارد همزمان میان نیازهای رو به رشد انرژی، روابط منطقه‌ای و فشارهای تحریمی غرب توازن برقرار کند. توقیف این شناورها می‌تواند پیام‌هایی فراتر از یک عملیات دریایی داشته باشد و بر مناسبات انرژی، حقوقی و دیپلماتیک در منطقه اثر بگذارد. ساعتی پیش در گفتگو با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی در باکو، ابتدا از تأثیر منطقه‌ای این توقیف بر روابط ایران و هند پرسیدم.
من فکر میکنم که بایستی دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. اول اینکه اخیراً آمریکا بخشی از تعرفه‌ها بر هند رو لغو کرد و لذا درخواستش این بود که به جای نفت روسیه نفت ونزوئلا رو بخره و شبکه هایی که در هند فعال هستن برای قاچاق نفت ایران با اینها مبارزه کنه. یعنی سال 2009 هند واردات نفت ایران رو متوقف کرد، اما از اون سال به این بر ما بیشتر از 20 شرکت رو می‌بینیم که آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داده، شرکت‌هایی که در هند مستقر هستند و در کار قاچاق نفت ایران یا انتقال منابع حاصل از صادرات نفت ایران بودند. نکته دوم این که ایران اخیراً با توجه به اینکه خطر جنگ افزایش پیدا کرده، باز هم صداهایی می‌شنویم که از بستن تنگه هرمز یا اختلال در حرکت کشتی ها خبر میده در ایران و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم اخیراً گفت که اگه حمله اتفاق بیفته یه جنگ منطقه‌ای خواهد بود. این مستقیماً هند رو تهدید میکنه، نه تنها هند، چین رو تهدید میکنه. ما وقتی به آمارهای ترانزیت نفت از تنگه هرمز نگاه میکنیم، مثلا پارسال رو در نظر بگیریم، روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی از تنگه هرمز گذشته. فقط 6% اون راهی آمریکا، کلان گاره آمریکا رو میگم نه ایالات متحده، و اروپا شده. 84% این نفت راهی بازارهای آسیایی شده، از جمله 5 میلیون بشکه روزانه به چین رفته، 2,300,000 بشکه به هند رفته. اگه ایران اخلالی در این تنگه انجام بده، کلن اقتصاد امنیت انرژی چین و هند رو به هم می‌ریزه و بی محابا ما می‌بینیم که ایران تهدید می‌کنه. ولذا هند با این توقیف نفت کش در واقع میتونه یه پیامی به ایران بده که ما دستمون بسته نیست که هر کاری بخوای بکنیم.
و آقای خاتین‌اوغلو، ما میدونیم که در حال حاضر فروش نفت ایران در بازارهای جهانی در واقع غیر ممکن هست و بازارهای غیر رسمی هم که خریدار نفت ایران بودن، طبق گفتگوهایی که پیش از این با شما داشتیم گفتید که میزان بسیار زیادی از نفت ایران بر روی آبهای آزاد سرگردان هست و خریداری نداره. با مطرح شدن این تنش بین ایران و هند، چه تغییری در فروش نفت ایران ایجاد خواهد شد؟
حدود 170 میلیون بشکه الان ایران نفت روی آب داره، 1/3 اون در تانکرهای لنگرانداخته در دریاهای اطراف چین هستند و دو سوم سرگردانند. چرا سرگردانند؟ به این خاطر که نمیخوان ردیابی بشن، هی محموله ها رو از این نفکش به اون نفکش انتقال میدن یا مکانشون رو تغییر میدن که ردیابی نشن. از جمله همین سه نفکشی که در آبهای ممبایی توسط هند توقیف شد، در واقع از همین کشتی هایی بودن که نفت روی آب داشتن، اینا رو میخواستن شیپ تو شیپ بکنن و ردیابی نشن. دو تا اینجا نقطه وجود داره. یکی این که ما 1500 نفتکش الان داریم در دنیا، عضو اصطلاحا ناوگان ارواح که در کار قاچاق نفت ایران و روسیه هستن و پیشتر برای ونزوئلا هم کار میکردن، اما الان نفت ونزوئلا دیگه محدودیت نداره و ما میبینیم که کلن نفت ونزوئلا داره به اروپا و آمریکا الان صادر میشه. موند ایران و روسیه با حجم عظیمی از نفت روی آب، یعنی 400 میلیون بشکه نفت روی آب وجود داره. از طرفی چون نفت ونزوئلا هم دیگه به چین صادر نمیشه، چین به جای روسیه و ایران اتفاقا الان به نفت کشورهای عربی روی آورده و خصوصا نفت آفریقا روی آورده و هر روز وضعیت بدتر میشه. نکته دوم این که همین 1500 نفتکشی که گفتم 60% در خدمت ایران هست، بیش از نصف این نفتکش‌ها تحریم شده. ما می‌بینیم که آمریکا تقریبا هر هفته چندین نفتکش، اگه هر ماه حساب بکنیم حدود 20 نفتکش رو به لیست تحریم‌ها اضافه می‌کنه. به این نفتکش‌ها دیگه نمیتونن برن به سواحل چین و ایران مجبور هست که هر روز محموله رو به یه نفتکش دیگه منتقل بکنه تا نهایتاً به دست مشتریان چینی برسه. این هم یه هزینه هنگفتی برای ایران هست. یه کوتاه فقط بگم مقایسه بکنم شاید موضوع روشن‌تر بشه. 170 میلیون بشکه نفت روی آب، یعنی حدود 80 نفتکش عظیمی که فقط در کار انبار نفت ایران هستن در دریاها، هزینه روزانه اجاره هر یک از این نفتکش ها بیشتر از 100,000 دلاره. یعنی ما حساب بکنیم اگه ایران یک سال تو این وضعیت بمونه 6 میلیارد دلار فقط هزینه نگهداری نفتش روی آب خواهد.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
امیرعلی یحیایی 17 ساله از جانباختگان اعتراضات در شهر دسپول در استان خوزستان است. یکی از بستگان او به رادیو فردا گفته که این نوجوان 19 دی ماه با گلوله‌های ساچمه‌ای از ناحیه سر زخمی شده و 3 بهمن در بیمارستان اهواز جان باخته. امیرعلی یحیایی همزمان با تحصیل در یک سوپرمارکت کار میکرد و آرزو داشت که یک لپتاپ حرفه‌ای بخرد و برنامه نویس شود. همکارم فرشته قاضی با فرهاد بهادور از بستگان امیرعلی در بریتانیا گفتگو کرد.
امیرعلی روز 19 دی ماه در اعتراضات دسپول، شهرستان دسپول شرکت کرده، چون یک جوان 16 ساله بود، تقریبا 2 ماه از 16 سالش تمام شده بود و در یک سوپرمارکت همزمان که درس میخوند در یک سوپرمارکت توی دسپول کار میکرد بعد از ظهر و بعد از کارش به اعتراضات میپیونده با چند تا از دوستاش و در همون روز چون دسپول کشتار خیلی زیادی شده، از فاصله خیلی نزدیک اطرافیان گفتن دوستایی که باهاش بودن حدود 4 متر ریش شلیک مستقیم به سرش کردن که یه حدود 50-60 ساچمه به سر و صورتش اصابت میکنه و پس از حالا کم شدن اون درگیری ها و اون شلوغی ها اونو به بیمارستان میبرن، بیمارستان گنجویان دسپول. 3 روز اونجا در بیمارستان بستری، اصلا توجه بهش نمی کنن، رسیدگی بهش نمیشه. پزشکا در نهایت میگن که باید چشمهاشو تخلیه کنیم چون ساچمه توی چشمهاش هم اصابت کرده بوده که خانواده قبول نمی کنن و با گذاشتن و رفیق نفت نیروهای امنیتی امیرعلی رو به یک بیمارستان در اهواز منتقل میکنن. در نهایت اونجا یک عمل جراحی ابتدایی روی چشماش انجام میدن و در این مدت زمان فاصله‌ای که توی بیمارستان بستری ساچمه‌هایی که توی سر و گردن اصابت کردن شروع به واکنش دادن نشون دادن میده بدنش و ملتهب میشه سرش و گردنش. واسه جراحی دوم میبرن اتاق عمل که سر و گردنش رو عمل کنن که متاسفانه دیگه از این عمل بیرون نمیاد و تاریخ سوم بهمن به جان باختن. بله
آقای بهادر، بعد از اون چه اتفاقی میفته؟ میدونید که چطور پیکر ایشون رو خانواده تحت چه شرایطی تحویل میگیرن؟ چون از خانواده های دیگه به ما گفتن که از بعضی از اونا پول گرفتن، از بعضی تعهد گرفتن، گفتن باید بگید بسیجی بوده. در مورد امیرعلی چطور؟
ابتدای ساکن اون کسایی که روزای اول بوده ازشون پول میگرفتن، ولی چون زمان برده از 19 دی تا 3 بهمن که فوت کرده خیلی کارهای پرونده و امنیتیشو انجام میدادن توی اهواز و گرفتن یک سری تعهدها از اونها و وثیقه و پیشنهاد بسیجی بودن و دفن در قطعه شهدا رو بهشون کردن که جزء خانواده شهدا اعلامتون کنیم که خانوادهش نپذیرفتن و در نهایت یعنی از سوم کلن اینا پیگیر بودن واسه دفن بچهشون و در نهایت 8 بهمن ماه 12 شب از سوی شورای امنیت فرمانداری شهرستان اندیمش با اونا تماس میگیرن که فردا 5 صبح
شورای تامین استان در واقع
چون اینا اصالتش اندیمشکی بوده از اندیمش باشون دیگه تمارش استان تموم شده، مراحل استان تموم شده، میاد به اندیمش برمیخوره و از اونجا تماس میگیرن باهاشون، میگن 5 صبح فقط اعضای خانواده درجه 1 و حضور نیروهای امنیتی مراسم تدفین رو در آرامستان اندیمشک اجرا میکنن. در واقع
گفتید تعهد گرفته بودن، چه نوع تعهدی گرفتن؟
تعهدی که حق چاپ آگهی ندارند، رسانه‌ای نباید بشه، تا جایی که میتونن سکوت اختیار کنن.
میدونم که ارتباط گرفتن با خانواده ها حالا پیشتر به خاطر این مسدود بودن اینترنت و قطعای راه‌های ارتباطی سخت بود، الان بیشتر به خاطر فشارهای امنیتی بر خانواده ها خیلی سخته، اما اطلاع دارید که خانواده امیرعلی در چه وضعیتی هستن؟
شرایط روحی خیلی بدی دارن. بعد این دو تا برادر بودن، یه 21 ساله و یه 17 ساله و از لحاظ روحی و مادی واقعا شرایط خیلی نابسامانی دارن و این بچه تلاش میکرده برای یک آیندهی بهتر برای خودش که بتونه بسازه. حتی پروفایل اینستاگرام همین امیرعلی عکس پرچم شیر خورشید رو زده و به مادرش گفته که من دارم کار میکنم تا بتونم یه لپتاپ حرفه‌ای بخرم، چون برنامه نویس کامپیوتر بوده و گیم های کامپیوتری رو برنامه نویسی میکرده که بتونم یک لپتاپ بخرم و از طریق برنامه نویسی برای گیم های کامپیوتری و فروش اونها یه زندگی راحت تری واسه خودم درست کنم و نخوام برم کارگری واسه دیگران انجام بدم.
گفتید که 2 ماه بود 17 سالش شده بود، ممکنه بیشتر از خود امیرعلی به ما بگید؟ خب دانش آموز بود، هنرستان میرفت و...
دانش آموز کار دانش برنامه نویسی کامپیوتر کلاس 11 و یک سال مونده بود که تموم بشه، حالا بعد بره دانشگاه و پسری بسیار محجوب اما شجاع با غیرت و نترس بود. واقعا بسیار مسئولیت پذیر بود که از بچگی همزمان با درس خوندنش داره کار میکنه، سالهاست که داره کار میکنه، هزینه تحصیل خودش رو خودش تا جای ممکن تامین میکرد.
از امیرعلی یحیایی دانش آموز کشته شده در اندیمشک شنیدیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم روز یکشنبه خبر داد که فهرستش از هویت و نام دانش آموزان کشته شده در اعتراض‌های خونبار دی ماه ایران به 200 نفر افزایش یافته است. این رقم در کنار دانش آموزان بازداشت شده شمار کل دانش آموزان آسیب دیده اعتراض‌ها را به میزان چشمگیری افزایش داده است. دیدگاه دیوکو علوی روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو بشنوید که سابقه معلمی در ایران رو داره.
این عدد خب تا یک هفته قبل 150 مورد بود، بعد از چند روز 163 مورد بود که اون موقع آقای حبیبی مقایسه کرده بودند با 6 کلاس درس کامل. اینطور این تصویر شاید تصویر روشن‌تری به ما بده از عمق فاجعه و عمق جنایتی که رخ داده. الان هم که این آمار به 200 مورد رسیده، یعنی 200 تا کودک که در بینشون دانش آموز 13 ساله هست، دانش آموز 14 ساله است، 17 ساله است، 18 ساله است، اینها همونطور که آقای حبیبی هم گفتن دقیقاً مثل جمعیت یک مدرسه کامله. نباید فراموش بکنیم که این مستندسازی هنوز ادامه داره، هنوز افرادی هستن که مراجعه میکنن، اطلاع رسانی میکنن، کسانی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، اما هنوز میترسند از اینکه در موردش صحبت بشن، تحت فشار هستن و ممکنه که این عدد و این آمار خیلی خیلی بالاتر بره. متاسفانه جمهوری اسلامی یه همچین فاجعه ای رو رقم زده صرفا به خاطر اینکه به صورت کور به همه شلیک کرده. اینکه میفرمایید اینها چطور، کجا، به چه صورت، چرا وارد اعتراضات شدن؟ اولا که اعتراضات مسالمت جویانه بوده، به هر حال یه عده هم فراخوان دادن بدون در نظر گرفتن عوارض و آسیب هایی که میتونه چه جنایت شکل بگیره، این اتفاق افتاده. ولی خب یه بخش زیادشون هم لزوما در اعتراضات نبودن. روز پنج شنبه ممکنه به هر حال کودکان بیرون بودن، در مشغول بازی بودن، یه کلاسی میرفتن برمیگشتن. هیچ وقت فراموش نمیکنم از پنج شنبه غروب و روز جمعه فراخوان هایی که میدیدیم از صدا و سیما پخش میشد، تاکید بر این بود که جلوی کودکانتون رو بگیرین، جلوی فرزندانتون رو بگیرین. خب اگر این به معنای تیراندازی هدفمند به کودکان نیست، اگر این به این معنا نیست که ما اگر کودکی رو بیرون ببینیم به اون شلیک خواهیم کرد، این معنای دیگه ای نخواهد داشت. نمیتونیم با اطمینان بگیم که هر کودکی که بیرون بوده معترض بوده، کما اینکه اگر بوده باشه هم شلیک به کودکان از 14 سال 13 سال به هیچ وجه به هیچ شکلی نمیتونه توجیه داشته باشه. این رو نباید نادیده بگیریم که به هر حال کودکان لزوماً آگاه نیستن نسبت به هزینه‌ای که ممکنه پرداخت بکنن. بخشی از این بچه‌هایی که در خیابان کشته شدن اساساً به این معنای گلوله خوردن رو نمیدونن، معنای بازداشت شدن رو نمیدونن. یعنی به واقع درک درستی از اون هزینه و اون فاجعه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته نداره. این به این معنی نیست که بچه‌ها نباید اعتراض بکنن، در خیابان برن. حق همه کودکان در سراسر دنیاست که این کارو انجام بدن. اما این وظیفه اون کسیه که صاحب قدرته که بدونه که این بچه ها با هیجان بیشتری میان وارد عرصه میشن، در صف اول میایستن و ممکنه فکر کنن که اون کسی که جلوش وایساده با لباس نظامی و سرشون در مرحله اول ممکنه داد بزنه، کمان که دادی هم نزدن این دفعه، فقط شلیک کردن، ممکنه این شبیه داد یه ناظم و معلمی باشه در مدرسه. تفکیک اینها برای کودکان آسون نیست، مخصوصا بچه 13-14 ساله که تازه داره شخصیتش، آگاهی شناختی، چارچوب شناختیش داره شکل میگیره. ما خیلی از بچه‌هایی رو داریم که کشته شدن و این رو اگر اشتباه نکنم یکی از مقامات مسئول هم اشاره کرده بود که اینها یه تعدادیشون کودکان کار بودن، یعنی لزوماً حتی دانش آموزان هم نبودن، بچه‌هایی بودن که در محیط بازار بودن، در محیط جامعه بودن، هم از بحران اقتصادی متاثر بودن و هم از ده‌ها ماجرای دیگه.
از دیوکا علوی معلم پیشین در ایران میشنیدید. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد مجموعاً به 7.5 سال حبس، 2 سال تبعید و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. دوره جدید بازداشت خانم محمدی پس از حضور و سخنرانی او در مراسم یادبود خسرو علی کردی وکیل دادگستری در مشهد آغاز شد. همکارم رضا جمالی در گفتگو با تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی در پاریس از او درباره آخرین وضعیت پرونده خانم محمدی پرسیده.
این نرگس عروض دوشنبه حساب قضا کرده، ولی در این مدت هم میبرنش بیمارستان ولی بستریش نمی کنن. ولی میبرنش دادگاه. نرگس هم خب مدت هاست تو دادگاه از خودش دفاع نمی کنه. بازور میبرنش دادگاه و میشینه و دادگاه برگزار میشه. بعدن میان بهش ابلاغ میکنن 5 سال به خاطر تفتیش احضان عمومی، 6 سال تفتیش احضان عمومی، 1 سال نیمه به خاطر اقدام علی امنیت ملی، به خاطر که مدام این کارو کرده تشدید میکنن، 2 سال تبعید به شهرستان خیلی کوچیک در استان خراسان، 2 سال محروم از خروج از کشور. و این زندان غیر عادلانه است. نرگس وقتی مراسم برای هفتم سخنرانی کرده از طرف یه سری خودشان اپوزیسیون میدانستن مورد هجوم قرار گرفته و بعد به شدت کتک خورده، مجروح شده. در تمام این مدت حتی یک بارم با خانوادهش که برادرش در مشهد بوده تماس نداشته و شامل این حکم ظالمانه شده که با وکیلش تماس گرفته و وکیلش گفته و وقتی اوضاع رو برای وکیلش توضیح میداده تلفن قطع شده.
آقای رحمانی، آیا امکان اعتراض به این حکم از طریق وکیل خانم محمدی وجود داره؟
نه، اعتراض باید نهادهای بین المللی بکنن. نه، هرگز اصلا میگه من دادگاه جمهوری اسلامی قبول ندارم و توی دادگاه شرکت نمی کنم، هر حکمی هم که بدم من قبول ندارم. یعنی اصلا تو دادگاه شرکت نمی کنه، خود به خود حکم اعتراض نمی کنه، اون حکم تایید میشه دیگه. این معمولا برخورد نرگس بوده و خب باید مجامع حقوق بشری، اصلا برنده جایزه سال نوبله، رفته توی سخنرانی یه جای علنی سخنرانی کرده، مورد هجوم قرار گرفته، کتک خورده، چرا باید زندان باشه و چرا باید زندان بهش بدن؟
آقای رحمانی، تجربه نشون داده که دستگاه قضایی امنیتی جمهوری اسلامی معمولا اعتنایی به خواسته های نهادهای حقوق بشری چه داخل و چه در خارج از کشور نداره.
باید جامعه حساسیت داشته باشه، اگر نداشته باشه خلاصه نرگس رو عقیده‌اش از مقاومت میکنه تا یک روزی نتیجهشو ببینه دیگه. خلاصه این یک ظلمیه که الان داره به ملت ایران میشه و این مبارزه رو ادامه داد و به اصطلاح تا به اون نتیجه خودش برسه. ولی اگر دولت ها و نهادهای حقوق بشری اروپا اقدام کنن، خلاصه این سرصداها بی اثر نخواهد بود، ما چاره جز این نداریم.
آقای رحمانی، به نظر شما حالا با توجه به سرکوب سختی که در اعتراضات اخیر صورت گرفت، چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در خصوص وضعیت دست کم فعالان سیاسی در داخل کشور حاضر به عقب نشینی نیست؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی با این وضع، با این کشتار مردم، فاقد مسئولیته. بعد دولت‌های خارجی هم به تناسب منافعشان رفتار میکنن. به نظر من جامعه مدنی نباید ایران فراموش کنه، باید اخبار ایران مدام منعکس کنه. مثلا ما به اینترنت نیاز داریم، باید یه سری مسائل برای ما ایجاد بکنن تا بشه این اخبار ادامه داشته باشه. مردم ایران ناراضیان و ادامه خواهند داد و میخوان از شر این حکومت خلاص بشن. این حکومت با کشتار خودش و با بیرحمی خودش تمیز شد، به حد نهایت رسانده. این کشتار مردم عصبانی کرده و واقعا باید به این ملت کمک بشه تا بتوانه دوباره به جامعه و به این جهان برگرده. واقعا هم نرگس هم در همین زمره تلاش میکنه. این سختگیری جمهوری اسلامی طبیعیه، اگه آفتاب فضای داخل باز کنه نمیمانه. جمهوری اسلامی یه سری هوادار داره که باید اونا راضی کنه و داره سختگیری میکنه. جمهوری اسلامی اگه بخواد فضا رو باز کنه عملا دچار تعارض میشه، پس باید اون هواداراشو راضی کنه و انسجام خود حفظ کنه. جمهوری اسلامی نیروهای مسلح منسجم ان حالا تا مدتی و جناهای مخالف داخلی حکومت با زندان دادن به دیگران اونها همه رو ساکت کرده. یعنی یه حکومت مطلق دیکتاتوریه که داره دیکتاتوری می‌ورزه.
تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی قرار می‌داد. اما به ایران بریم. مقام‌های مسئول در حوزه آب هشدار دادند که 5 سد تامین کننده آب تهران به حجم مرده رسیده، یعنی آبی که در مخازن باقی مونده عملاً قابل برداشت نیست. همکارم مرداد میرزامادی با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان گفتگو کرده و ابتدا از اون پرسیده که آیا با این وضعیت ما با یک تغییر اقلیم دائمی روبرو هستیم یا سوء مدیریت در رهاسازی‌های قبلی عامل این وضعیت؟
ما یک تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو در ایران شاهد هستیم که نشون میده میزان بارش ها و زمان بارش ها، نوع بارش ها در اغلب حوزه های آبریز کشور تغییر پیدا کرده، مثل سابق نیست. درجه حرارت افزایش پیدا کرده، سطح تبخیر ها بیشتر شده. نهایتا این که ما یک الگوهایی رو شاهد هستیم که میتونیم در زمره تغییرات آب و هوایی حساب بکنیم و این روند شروع شده. منتها آنچه که در رابطه با مسئله کمبود منابع آب در ایران هست و دیده میشه، بیشتر مربوط به نوع مدیریت این رژیم هیدرولوژیکی خاص در حوزه های آبریز مختلف هست. متاسفانه این مدیریت یک مدیریت دقیق و علمی نیست و رهاسازی به درستی مدیریت نمیشه، گاهن تحت تاثیر فشارهایی که اعمال میشه از سوی نهادهای خاص، از سوی اشخاص خاص، رهاسازی صورت میگیره برای گیاهایی که خیلی آببر هستن و اساسا این کشتار ما نمیباید در اون حوزه داشته باشیم. خود این مسئله سبب میشه که بعدها که اون تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو دادیم و میزان بارش ها تغییر پیدا کرده، جبران اون رهاسازی صورت نگیره، یعنی اون زمانبندی ها درست اعمال نشه، مدیریت درستی ما نداشته باشیم، تغییر رژیم هیدرولوژیکی رو مد نظر قرار ندیم و نهایتا وضعیتی ایجاد میشه که الان در برخی از استانها بسیار وضعیت بحرانی هست و به دلیل شرایط خاص کشور که درگیر مسائل جنایتی هست که رژیم جمهوری اسلامی مرتکب شده و سایه جنگی که وجود داره، این مسئله رو تحت تاثیر قرار دادیم و کمتر مورد توجه قرار گرفته و اساسا توجه چندانی بهش نمیشه، وگرنه ما وضعیت آبی پیش رومون بسیار بسیار وضعیت خطرناکی هست در آینده نه چندان دور.
برخی از کارشناسان میگن که بحران آب میتونه در حکم کاتالیزور نهایی باشه برای فروپاشی های اجتماعی. میخواستم این سوال ازتون بکنم که به خصوص با توجه به نقاط بحرانی که ما در شرق کشور داریم و در مرکز، مخصوصا استانهای اصفهان و یزد، اگر روند فعلی پرشدگی سطح‌ها به همین شکل باقی بمونه، تابستان 1405 رو شما چجوری ترسیم میکنید برای ما؟
در برخی از مناطق قطعا ما مشکلات بسیار زیادی رو خواهیم داشت. الان ما چیزی حدود 70% فصل بارش هامون دیگه داره تموم میشه، تمام سال آبی ما که بارش نداریم، یک قسمت محدودی از اون هست که 40% اون فقط در پاییز هست و در دو ماه زمستان ما بیش از 20% بارش ها رو به صورت میانگین کلی دارم عرض میکنم. در حقیقت ما چیزی حدود 65-70% زمان بارش های دراز مدتی بر اساس میانگین دراز مدتی که در کشور داشتیم و از دست داده ایم و چیزی حدود 30% از زمان بارش مونده که این 30% نمیتونه جبران اون کسری رو داشته باشه که ما داریم. در برخی مناطق هم کسری های تجمعی رو داریم. شما در نظر بگیرید الان در استان تهران وضعیت بسیار بسیار بحرانی هست و در تابستون قطعا مشکلات عمده از جمله قطعی آب رو خواهیم داشت. حتی ممکنه در برخی از مناطق به اون روز صفر آبی که پارسال بحثش بود ما برسیم، وضعیت رو به جایی برسونه که دیگه مردم حتی آب شرب هم نداشته باشن. در این شرایط وقتی که شما یک مطلوبی و نیاز دارید و اون مطلوب از روی حاکمیت به درستی مدیریت نشده، این وضعیت هایی که ما داریم اقتصادی هست، امنیتی، سیاسی هست، بحران های عمده ای که در کشور وجود داره، این میتونه خب شدت و حدت بیشتری بهش ببخشه و نهایتاً منجر به واکنش های تندتری از سوی مردم بشه.
و اینکه شما به عنوان یک متخصص و کارشناس حوزه آب نظرتون چیه؟ آیا نهادهای متولی حکمرانی آب در ایران مثل وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و بقیه در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که شما دارید دارن بحران رو مدیریت میکنند یا صرفاً دارن اطلاع رسانی میکنند در مورد بحران؟
کلن مسئولان نظام جمهوری اسلامی سالهاست در قالب خبرنگار ظاهر می شوند و دارن خبرها را اعلام می کنند. حتی رئیس جمهور هم وضعیت آبی کشور را به صورت خبری اعلام می کرد و داشت خبر می داد. یعنی در حقیقت ما برنامه مدونی رو نداریم. بحرانی که در ایران در رابطه با آب وجود داره چیز تازه‌ای نیست. اساسا اغلب حوزه‌های آبریز ایران خشک و نیمه خشک هستن. خب مدیریت خاص خودشون می طلبه. ولی الان شما نگاه بکنید، بعضی از آمارها میگن بالای 200 میلیارد متر مکعب کسری تجمع این آبخانها را داریم. وقتی که برای تغذیه آبخانها کاری انجام نمیشه، وقتی که کشاورزی شما مشکل داره و بیش از 80% آب در بخش کشاورزی داره مصرف میشه، وقتی که شبکه‌های آبرسانی شهری کشور نشت دارن و نشت بالای 30% از بسیاری از مناطق شهرت داده، بعضی از نقطه‌ها تا 50% هم رسیده و کاری برای اون صورت نگرفته، وقتی که الگوهای مصرف تغییر پیدا نکرده، مصرف شهروندان در شهر
شهری مثل تهران چیزی حدود 300 لیتر در شبانه روز هست، در حالی که در کشورهای اروپایی کمتر از 150 لیتر است. یعنی مجموعه این عوامل وقتی کنار هم میذارید متوجه میشید که حاکمیت در حالت کلیش، هم وزارت نیرو، هم وزارت کشاورزی، هم سازمان محیط زیست، هم ارکان کلی نظام در کل ناکارآمد، ناتوان و اساساً به درستی عمل نکردن و بیشتر دارن خبر میدن. وزارت نیرو داره آمار پخش میکنه، سازمان محیط زیست داره آمار پخش میکنه، وزارت کشاورزی هم آمار پخش میکنه و در این زمینه راهکاری وجود نداره و شورای عالی آب هم عملا برنامه‌ای نداره. تماما در خدمت شرکت هایی هستند که وابسته به نهادهای نظامی یا امنیتی هستند، از جمله خاتم الانبیا یا شرکت هایی که زیر مجموعه نهاد رهبری هستند و پروژه های بسیار پولبر رو دارن اجرا میکنن که این پروژه ها خب یا سطح هستن که اغلب مکان نماییشون غلط بوده، یا انتقال آب هستن، یا شیرینسازی هست. یعنی مجموعه ارکان دولت در خدمت اون شبکه‌ها هستن برای اینکه جیبشون رو پر بکنن و آنچه که مهم نیست برای اونها مردم و طبیعت است.
با پایان گفتگوی همکارم مرداد میردامادی با منصور سهرابی، پژوهشگر بوم شناسی و محیط زیست ساکن آلمان، به پایان بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 19 که یک بار دیگه با جدیدترین گزارش‌ها و خبرها با شما خواهم بود.